أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأكثر بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد طاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. محضر مبارکه سروران معزن و حضارگران قدر انشاءالله از این شب ادامه آیات بینات سوره مبارکه زمر رو که تا آیه ششم در محفل قبل به سمع مبارک رسانده بودیم در این بیت شریف ادامه خواهیم داد. به سمع مبارک رسید که خداوند سبحان از ابتدای این سوره مبارکه اصرار می‌ورزد بر مقام اتحاد ربوبیت و الوهیت خود. آن که خداوند خالق وجود است، آفریدگار هستی است و مربی و مدبر خلق نیست هموست. و در این جهت مصادیقی مطرح شد، کنایه ها و تعریضی به خود برسان بود تا این که در آیه قبل و بحث گذشته گفتیم خلق از سماوات و الارض بالحق به آفرینش آسمان و زمین خداوند اشاره فرمود. یکبر اللیل علی النهار و یکبر النهار علی اللیل، تکویر شب و روز رو که توضیح دادیم که مراد چیست. لایلای ظلمت بر نور، نور بر ظلمت، سخر الشمس و القمر کلون یجری لعجل مسلما، تمام این مجموعه برای مدتی که خداوند سبحان برای آنها در نظر گرفته است در حال حرکت است. آفرید شما را از نفس واحده ثم جعل منها زوجها، پایان اعراض دیشب بود. مجموعه شما انسان ها به روایت دینی و قرآنی از یه پدر و یه مادر متخذ شده اید. الناس من جهت تمثال اکفاء ابوهم و آدم و الام و حواء. انسان ها یه مبدئیت در وجود دارن، من ذکر و انثی فریده شدند. ثم جعل منها زوجها که اشاره کردیم و انزل لکم من الانعام ثمانیت ازواج، از آسمان برای شما هشت سلف و زوج موجوداتی که به اون حاجتمندی و نیازمندی نازل کرد و گفتیم که همه چیز نازل می شود، آهن نازل می شود، حیوانات نازل می شود، اما معنای نزول یعنی از عالم ملکوت خزائن امور در نزد خداوند سبحان. خداوند به مقدار حاجت بشر امور رو مقدر می کند و منزل می کند، در اختیار انسان ها قرار می دهد. این سر مطلب. برنبال اون فرمود یخلقکم فی بطون امهاتکم خلقا من بعد خلق. خداوند سبحان شما را آفرید فی بطون امهاتکم. تا این فراز گفته بودیم مطلب را. البته عزیزی اشارتی داشتن که به هر حال به مبحث توالد و تناسل انسانها هم اشاره بشود که فرزندان آدم چگونه توالد و تناسل داشتن. دیگه خارج از بحث دیدم من به حقیقت موضوع را، و قبلا هم به این مقوله اشاره شده است که به هر حال بحثین است. سه نظریه و فرضیه در قضیه وجود دارد که ما هیچ اصراری هم بر هیچ کدام از اینها نمی‌ورزیم. اگر هر کدام از اینها ثبات بیشتری، اسناد فزونتری به معصوم علیه الصلاه و السلام داشته باشد قابل استناد است، و الا هیچ کدام از این نظریه ها چنان نیست که وحی منزل باشد، این که خواهر و برادر با هم ازدواج کرده باشند یا نکرده باشند، بر فرض هم که باشد قابل تصحیح و توجیه است. در اون صورت هم باز منطق گویا برای پاسخ دادن مطلب وجود دارد. نباشد هم که خب باز اون هم فرض اون دو فرض دیگر است که در سوره مبارکه نساء طی دو بحث و دو گفتگو این قضیه رو ما مطرح کردیم و عزیزان میتوانند که از مضبوطات سخن استفاده کنند. فرمود یخلقکم فی بطون امهاتکم خلقا من بعد خلق، خدا آفرید شما رو در شکم مادر، فی بطون امهاتکم خلقا من بعد خلق، خداوند شکلی بعد از شکلی، آفرینشی بعد از آفرینشی شما رو در بطن مادرانتون آفرید و ایجاد کرد. در اینجا از باری تعالی به جزئیات مطلب اشاره نمی کند، اما در پاره از آیات قرآن کریم حضرت حق به اون مراحل ششگانه شکل گرفتن انسان اشارت می فرماید. این اطلاعا به مرحله تحقق نطفه و انعقاد نطفه آدمی اشاره می شود. اونگاه بعد از مرحله نطفه، پس از اینکه این تخمک بارور مسیر خودش رو طی کرد وارد رحم مادر شد، خداوند سبحان مرحله علقه رو مطرح می کند که همون تعلق و چسبیدگی این نطفه به دیوار رحم مادر و وابستگی به دیوار رحم باشد. اونگاه بعد از اون حضرت حق مرحله مزقه رو مطرح می کند، اونجا که مجموعه این وجود تبدیل به یه وجود متحد می شود، یعنی تمام این اجزا همونهایی که بعد می خواد مزودرم باشد، آکتودرم باشد، تمام این سه بخشی که می خواهد بقیه سلول ها و بخش های بدن از همین سه بخش جدا شود و شکل بگیرد، اینها رو خداوند به شکل مزقه مطرح می کند. حالا این مخلقه است یا غیر مخلقه است؟ اگر مخلقه باشد، غیر مخلقه باشد، یعنی به همین شکل، به همین شکل، هنوز تجزیه نشده است، بافت‌های مختلف و اندام‌های بیرونی، درونی، سلسله اعصاب شکل نگرفته است. اگر شد به گزارش قرآن مخلقه، یعنی تخلیق پیدا کرده، تخلیق یعنی هر کدام از این سه قسم و سه بخش کار خودشون رو انجام دادن و بافت‌ها و اجزای وجودی انسان شکل گرفته است، تمایز، همون مرحله تمایز محقق شده است، همون دیفرنتیشن، همون مرحله به اصطلاح تمایز تخلقی شکل گرفته است و اندامها کاملا مسیر خودش رو در وجود انسان پیدا کرده است. این رو خدا در قرآن میگه مخلقه، یعنی تخلیق شده، کاملا اینها بخش بخش و مجزا شده است. بعد از اون مرحله بعدی مطرح می شود که قوت عظام و استخوان بندی به اسکلت آدمی باشد، ثم کسون العظام لحما، بعد پیوستگی به شدت این بافت های ماهیچه این استخوان ها رو کامل بگیرن و کاملا پیوستگی لازم رو پیدا کنن. حالا این سه ماه چند نگویا تمام شده است و ابتداء ماه چهارم اینجا آنیست، ثم انشأناه خلقا آخر، اینجا جاییست که به اصطلاح آقایان دیگه ضربان شروع می کند به زدن، قلب کارش آغاز میکنه، اینجا جاییست که تحرکات جنینی کاملا برای مادر مشهود است، ثم انشأناه خلقا آخر، خدا اون خلق آخر یعنی روح را به این کالبد وارد میکند و حیات این نوزاد و جنین به اون معنای واقعی روح و جسمی آغاز میشود. اینو در سوره مبارکه حج در سور دیگر خداوند سبحان مطرح کرده است. در اینجا فقط اشاره میشود که خلقا خداوند آفرید شما را، یخلقکم فی بطون امهاتکم خلقا من بعد خلق، فی ظلمات ثلاث، در سه ظلمت خداوند سبحان شما را آفرید. در اینکه این ظلمات ثلاث چیست و اینی که خداوند سبحان مطرح می کند جایگاه جنین رو به شکل یک ظلمت بعد از ظلمت مطرح می کند، ممکنه توجیهات بعضن خاصی ما بر اساس دانش جنین شناسی دوست داشته باشن خیلی ها مطرح کنن، چما این که ارجمند فاضلی هم اشارتی به این باب می کردن چند روز قبل، اشارتی به این قضیه بود، اما ظاهر امر هنگامی که سخن معصوم در اینجا وجود دارد دیگه جایی نیست که کسی بخواد اظهار نظر بکند در اینجا و افاده فیضی بکند. آمد خدمت وجود مقدس امام صادق، آیه رو سوال کرد، این ظلمات ثلاثی که خداوند سبحان در قرآن مطرح میکند این کدام ظلمت است که جنین درون این ظلمت قرار دارد؟ حضرت فرمود سه ظلمت وجود دارد که خداوند این سه را اراده کرده است. اولا ظلمت بطن است، یعنی حفره شکمی، خود حفره شکمی یه ظلمت است که به اصطلاح فضای درون امعا و احشاء مادر باشد. اونگاه به دنبال اون فرمودن سوم خود رحم مادر، خود فضای ظلمت رحم که هنگامی که فرحال در یه مقطع خاصی جنین اون رشد خودش رو می کند آماده می شود برای مراحل بعدی، رحم از حفره لگنی مادر میاد تو حفره شکمی وارد می شه، همونی که قرار مکین می شه، مستقر می شود در اون جایگاه آرام خودش. خود رحم فضای ظلمانی است، این ظلمت دوم امام صادق علیه السلام فرمودن. و ظلمت سوم امام فرمودن مشیمه، همونی که به اصطلاح پوشش و قشاع آمنیون و ماده آمنیون درون اون فضای مایعی که جنین درون اون فضای مایع قرار دارد که کل اون درون رحم مادر است. سه ظلمت رو امام تحت عنوان مشیمه، فضای رحم و بطن مادر مطرح فرموده. فی ظلمات ثلاث، خداوند شما رو در این فضای سربسته و دربسته با قلم صنع خیش تدبیر کرده است. تغذیتون در همون فضا به تمام معنا تأمین، دفعتون، جذبتون، تنفستون، همه چیز شما رو خداوند با تقدیر خیش در طی این مدت 40 هفته خداوند به صفحان پیشبینی لازم را کرده است تا آنجا که اذن خروج صادر گردد و پا به این دنیا بگذارید و شما گریه کنید و دیگران خنده کنند که فرزند سالم به دنیا آمده است. فرمود فی ظلمات ثلاث، ظالکم الله ربکم، ظالکم الله ربکم. ببینید انسان ها، ظالکم الله این همون اللهی است که خالق وجود است، که رب شماست. بین مقام اولوهیت و بین مقام ربوبیت تفکیک نکنید، خدا را خالق بدانید و مربی بدانید. ذالکم الله ربکم، اونی که آفریده است این تدبیر و پرورش نیز به دست اوست. له الملک، نگویید که این الله ملک ندارد، نگویید که خداوند بعد از آفریدش چه سلطان المعزول مانند پادشاه باز نشسته است. نه، به یده الملک، به یده الملک، ملک کامل در دست اوست. له الملک، قدرت و اقتدار کامل در دست خداوند سبحان است. در اداره و تدبیر آدم به کسی را در این میام حظ و نقشی نیست. له الملک، حال که چنین است لا اله الا هو، معبودی هم جز او وجود ندارد. حال که چنین است سر تواضع در قبال او فرود آورید، بگذارید و بگذارید از کنار دیگران، چیزی را کسی رو به عنوان معبود، به عنوان مقام پرستش اتخاذ نکنید. لا اله الا هو فانا تصرفون، اگر این چنین است پس به کجا رو برمیگردانید و به کدام سو میروید. خب این تا این فراز ادامه این آیه ششم بود که ابتدای اون به خدمت عزیزان گفته بودیم و این ادامه بست. خب بعد از این اصرارها به این که خداوند اینقدر فرمود اشاره کرد، تعریف کرد به این مطلب که به هر حال به سوی دیگران نروید و مقام دیگری نیست برای عبودیت، ملک در دست دیگران نیست، رب فقط اوست، ذالکم الله رب بکن، این اصراری که از اول این سوره ورزیده شده است، بر این جهت ممکنه تو ذهن کسی خلجانی بکند که نکند خداوند سبحان از این مطالبی که میگوید و ما را دعوت میکند که به درگاه او برویم و او را رب بدانیم و او را عبادت کنیم سودی حاصل میکند، نکند که عائدی و سودی حاصل بر خداوند سبحان می شود که چنین اصرار می کند. نه، این تکفرو فان الله غنی عنکم، شما که نه در این آیه ندارد، در بعض از آیات ادرد این یکفرو من فی الارض جمیعا، اگر مجموعه موجودی انسان ها به تمام وجود و آفرینش کفر بر خداوند سبحان ببرزند لا یضر الله شیئا، سر سوزنی برای خداوند زیان ندارد. در اینجا فهمد این تکفرو، اگر شما به گوش نگیرید و روی برگردانید فان الله غنی عنکم، خداوند نیازی نه به طاعتتون دارد نه به عبادتتون دارد، نه حاجتی بر شما دارد، او غنیست. ذات غنی را وصف تو را گر کنند گر نکنند اهل فضل، حاجت مشاکه نیست موی دل آرام را، چه شما وصف او بکنید یا نکنید برای او فرقی نمی کنید، چه عبادتش بکنید یا نکنید سودی مرحق عائد و واصل نمی گردد. این تکفروف این الله غنی عنکم، اما می دانید مطلب چیست؟ ولا یرزا لعباد الکفر، ولا یرزا لعباد الکفر، خداوند برای بندگانی که اینها را آفریده است کفر را نمی پسندند. خداوند مسیری دیگه برای این وجود شما قرار داده است، چرا مسیرتون را عوض می کنید؟ ببینید عزیزان، علی اعلی هر وجودی را که آفریده است، هر موجود موجودی را که به او هستی داده است برای اون سیر تکاملی قرار داده است. این موجود در همان مسیر طی طریق می کند. خداوند استعداد رو به این دانه داده است که زهر تخم برخاست 70 تخم تا 700 دانه برخیزد. این مسیر تکاملی است که در این دانه قرار داده شده است. خداوند سبحان این مسیر رو داده است که این تخم که این باز شود و از اون جوجه ای برون آید و این یه موجودی باشد، حیوانی باشد، با زندگی نوینی را آغاز کند، حیات نوعی را داشته باشد. در نباتات، در حیوانات خداوند این مسیر را قرار داده است. در وجود انسان حضرت باری تعالی سیری را برای بشریت قرار داده است که این سیر متکامل کننده هستی و شخصیت آدمیان است. و این سیر سیری نیست مگر سیر عبودی، مگر سر در خط طاعت الهی نهادن، اصول سعادت را از انبیاء عظام گرفتن و در این وادی مشی کردن. اگر هر کجا چپ بزنی از مسیر کمال خارج شدی. هر مقداری که استوار و راسخ و ثابت قدم باشی به اون هدفی که خدا تو را آفریده است گام به گام نزدیک میشه. فرمود بس اینه. خداوند که نیاز به حاجت شما حاجتی ندارد به عمل کرده شما. بدانید اما مطلب این است که بلا یرزا لعباده الکفر، خدا نمیپسندد بندگان او از اون مسیری که برای اونها تعیین کرده است چپ بزنند. لا یرزا لعباده الکفر و این تشکر و یرزاخ لکم، اگر شاکر نعمت حق باشید و زحماتی که خداوند برای شما کشیده است. حالا ما عرض میکنیم زحمت برای خدا زحمت بید، الفاظی که خداوند سبحان بر شما داده است و عنایات و توجهاتی که حق به شما کرده است، دیدید شما چه میدانید؟ شما کجا یک کار خبر دارید؟ کدام یک خاطرات اول ما گذشتتون دارید؟ کجا از این خاطرات رحم یاد شماست؟ کجا از خاطرات صلب پدرانتون یاد شماست؟ کجا از خاطرات عالم ارواح یاد شماست؟ چی خاطرتون دارید؟ اگر شاکر نعمت باشید به تمام این مسیری که طی کردید و طی خواهید کرد، یرزاه لکم، خداوند این رو میپسندد براش. این یرزاه لکم یعنی کمالتون در اینه، رضای خدا این شما در اون مسیری و در اون اتوبانی که خداوند برای شما تعیین کرده است در حال حرکت قرار میگیرید. یرزاه لکم و لا تزر و وازرتون وزر اخرى. یه مرتبه سیاق و مطلب عوض شد. بلا تزر و وازرتون وزر اخرى، و هیچ کسی نمیتواند، هیچ بار بردارندهی نمیتواند وزر دیگری را بردارد. کلمه وزر به معنای بار ثقیل و سنگین است. بذار وزیر را هم که وزیر میگویند یعنی کسی که بارهای سنگین را به دوش میکشد، بازخواستا و انگشتا به سوی اوست اگر مشکلی پیش بیاید. اجعلی وزیرا من اهلی هارون اخی، موسی میگه خدا یه وزیری برای من تعیین کن که انگشتا به طرف رو باشد. بهترین کسم برادرم هارون است، پیشنهاد میدم و خدا قبولش کن. مثلا لا تزر و وازرتون وزر اخرى، هیچ کس نمیتواند بار دیگری را بردارد، بار سنگین دیگری را بردارد. این به اصطلاح یک علامت سوال دارد که چرا این بحث مطرح شد، قضیه چیست؟ ظاهرا در همین این بحث که مسیر آیین بود که خدمت عزیزان عرض کردیم، این بخش از آیه شریف اشارت به این فکر غلط و نابجا دارد که سردمداران مکتب بت هم از این طریق میخواستند استفاده کنند. و البته این هم الان هم به شیوه‌های مختلف ممکنه همیشه در طول تاریخ باشه. سردمداران مکتب بت اینها یه پیشنهادی رو میدادن به بعضی‌ها، میگفتن شما حتما قبول کنید این لات و منات و عزای ما رو بپذیرید، فوقش یه که نگرانی دارید از آینده و نحمل خطاياكم، ما قول شرف میدیم، ما به جوانمردی خودمون قسم میخوریم که تمام بار مشکلات شما رو ما بر دوش بکشیم، دیگه از این بالاتر دیگه با ما هر چی شد جواب شما میدیم. و نحمل خطاياكم، شما بپذیرید، شما بیاید در خط ما قرار بگیرید، ما تامینتون میکنیم، ما تضمین. اگر هر مشکلی برای شما پیش آمد، این به هر حال وجود ما و آمادگی داریم که بار مشکلات شما را بر دوش بکشیم. این پیشنهادی است که میدادند. پاسخی که خداوند مطرح میکنند اینه ولا تزر و وازرتون وزر اخرى، هیچ کس نمیتواند بار دیگری رو بردارد. این پاسخ مثلا برانگیزه، یعنی پنج مرتبه در قرآن این آیه اومده است، تکرار شده و این سوالات ایجاد کرده است. گویا در یه جاهای ما تنافی میبینیم بین این بحث و بین بعضی از مسائل، به اتفاقا محل اعتراض برای بعضی ها شده است. من باب مثال دو نمونه شو عرض میکنم خدمت عزیزان. میدانید که در شرع مقدس اسلام ما سه گونه قتل داریم: قتل خطئی است، قتل عمدی است، قتل شبه عمد است. قتل عمد که خب کتاب اون مشخص است و کتاب اون معلوم، ولکم فی القصاص حیاتون یا اولد الباب. در قبال قتل عمد ما قصاص داریم. قصاص است اگر خواستن اولیاء دم از حق خودشون بگذرن خود میدانن، و الا حق اولی که دارن قصاص خواهد بود. قتل دوم شبه عمده. قتل شبه عمد اینه که شما میخواستید بزنید، حالا کسی میخواست بزند فرض بفرمایید برای اینکه مثلا مجروح کند کسی رو، این هدفش این بود که بزنه، به قصد زدن هم آمده اصلا، اما چوب رو زده بود که این بزند به ساق پاش که این بلند نشه، اما
این عرض به خدمتون چوب که خود برای همیشه بلند نشد دیگه، یعنی این منتهی شد به قتل، نمیخواست بکشد، اون میخواست مضروب کند شدید، این منتهی به قتل شد. این میشه شبه عمد. وقتی که قتل شبه عمد باشد اینجا قصاص نداره، اما تمام مجازات در خود فاعل فعل است. تمام مجازات، اگر دیه دارد که دارد، مسلم حبس دارد که دارد، تمام اینها بر دوش خود فاعل فعل است، کسی که این کارو کرده است، این اشتباه رو مرتکب شد، اما قصاص نداره. شبه سوم قتل خطایی است. قتل خطایی است که اصلا این مسائل وجود نداشته است، این مسائل نبوده اصلا، کسی اصلا شپور کرده است و شکارش داشته است در حال عبور، این ماشه رو فشرده است، اما یه مرتبه در حال کسی هم پشت تپه کوهی بوده است و سر رو بلند کرده، گلوله متاسفانه خورد. یا همین مسئله خب به هر حال ناروایی که ما در بین خودمون این روزها میبینیم و مبتلای اون هستیم، همین مسائل تصادفات و مسائل نقلیه. اصلا کسی صبح از خانه بلند شده است برای حال از خدمتون با یه حالی یا با یه خصوصیتی که برای سر کارش، اصلا فکر این نمی کرده، در ذهنش خطور نمی کرده چنین چیزی، اما سر میلان که پیچیده کسی اومد جلو، متاسفانه جانی بی جان شد، انسانی بر زمین افتاد، این میشه قتل خطاییه. پیشنهادی که قانونی که در شرع مقدس در قتل خطایی وجود دارد اینه که اینجا چی وجود داره؟ دیه. اینجا دیه دارد، اما دیه بر خود فاعل نیست. عجیب است دیه، ولی این که متاسفانه الان مرد میدان عمل این حکم نیست، اما دیه در شرع مقدس در قتل خطایی بر عاقله، بر عاقله است. عاقله یعنی چی؟ عاقله یعنی تمام اقوام پدری، به لحاظ این که اسناد و ارتباط انسان از طریق پدر است. یعنی در کلام عرب اگر به کسی میگفتن قرشی، به کی میگفتن قرشی؟ به کسی که پدرش از قرش بود. به کی میگفتن هاشمی؟ اصلا هاشمی به کی میگی شما الان؟ هاشمی من انتسب بالعب الى هاشم، هر کسی که از طریق پدر به حضرت هاشم میرسه، خود وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی از طریق پدر به حضرت هاشم میرسن، عبدالمطلب پسر هاشم است، پیغمبر هاشمی است، نبی العربی قرشی الهاشمی البتهی المکی المدنی الابتهی، امام اوصاف پیغمبر رو مطرح میکنن، بازگشت این چنین است. اقوام پدری چون در سلسله انتصاب هم به اقوام مادری، اینها یعنی پدر بزرگ، پدر، برادرها، عموها، عموزادها، برادرزادها، تمام اینها باید بنشینند دیه یه قتل خطایی رو سرشکن کنند، در سه قسط سه ساله بپردازند. این مبنای حقوق ما، حقوق جزای ما همین الان، همین از خود بر اساس قسط سه ساله در سه مقطع بپردازند. اما عاقله می نشیند، اینجا علامت سوال می گذارند، میگن دقا شما که میگویید ولا تزر و وازرتون رزر اخرا، گناه کرد در بلخ آهنگری به ششتر زدن گردن مسکری، آغاز زدن تصادفی کردن بنده چه که به حال ما بیاییم اینجا جزای کار رو بدهیم، ما بیاییم دیه بپردازیم، ما چه کاریم در اینجا؟ این مطرح میشه. مورد مشابه دیگه هم داره، مورد مشابه دیگه هم اینه که به هر حال پدریست و به هر حال تقصیر بصور کاستی و قضایایی دارد و احساس میکند که متاسفانه کمبودهایی در صوم و صلات و مسائل عبادیش داشته است، اما عمر هم که باید نکرد، فرصت این پیدا نکرد اعمال گذشتهش رو جبران کند، فوت کرد. میگن تو این آقا آیا فرزند ذکور دارد؟ پسر ذکور ارشد دارد؟ ولد اکبر فرزند ذکور اکبر دارد؟ میگن بله. میگن خیلی خوب، پس خدمت آقا سلام برسانید، بگید که علیکم، بر شما باد به اعمال حضرت والد، بر شما باد این اعمال. خب اینجا با سوال میشه آقای بنده خدای پسر اینم اعمال خودش به دوش بکشن تا نوبت این برسد که قضای مافات پدر را به جا بیاورد، و لا تزر و وازرتون وزر اخرا کجا میاد؟ این سوالی که بنده عرض میکنم خدمت عزیزان، شاه عباس صفوی همین دو سوال را از برون شیخ با مطرح کرد، خود شاه عباس اینا از برون شیخ با مطرح کرد، و مرحوم شیخ در جامع عباسی، در کتاب جامع عباسی که اولین تألیف فقه شیعی به زبان فارسی است، قبل از اون نداریم، اولین تألیف فقه شیعی جامع عباسی است، تألیف شیخ بهاست، مرحوم شیخ بهاست در اونجا این شبهه رو پاسخ داد، سوال به مطرح کرد که فلان کس از ما سوال این مطلب کرده است که چرا در قتل قطعی دیه بر عاقل است. این منافات ندارد با آیه شریفه بلا تذر و واذرتون وزر اخرى و پاسخ این است. بعد به اون شیخ اینطور منطقه اون دید اجتماعی شیخ زیباست، اما خب حالا بنده ارز میکنم پاسخ اینطور میدهد مروشه، میگهد که علت این که شرع مقدس میگه دیه بر عاقله اینه. عاقله یعنی چی؟ یعنی بزرگترهای پدری، یعنی پدر بزرگ، عمو، این بزرگانی که دور همند. علتی که شارع اینها رو مسئولیت بهشون میده در ظرف وقوع حادثه اینه که اینها قبل از حادثه پیشگیری کنن که چنین بدهی براشون بالا نیاد، مسئولیت داشته باشن. چشمتون باز کنید نگذارید چنین خطاها پیش بیاد در جامعه. شارع مقدس بار مسئولیت به دوش اینها قرار میده که اینها قبل از اینکه مسئول باری بیاد دفع دخل مقدر کنن، یعنی اینها به فکر جلوگیری باشن، تربیت جووناشون بکنن، سرعت ماشینا اینا رو کنترل کنن. چند شب قبل می اومدم خدمت عزیزان، ما برحال عزیزی که ما را می آورد ماشین از بغل ما رد شد، بعد از سراغ کوکا چه می اومدیم رد شد، یه جور خاصی می اومد، از کردم که به فلکه پارک نمی رسه. رسیدیم مقابل در دانشکده اقتصاد، دیدیم که تو پیاده رو چپه شده ماشین، گفتیم کاش نمی گفتیم این حرف را. این چنین از قضیه ها باید تعلیم داده بشه، باید تربیت بشه، این بزرگان مسئولیت دارن، اینها باید پیشگیری کنن، جلوگیری کنن. برای اینکه این تعهد در اینها پیش بیاد شارع مقدس میگه شما دردیه شریک. این پاسخ شیخ باز البته پاسخ اجتماعی در تربیتی خوبیه، اما در ایران این پاسخ نیست، این پاسخ هست و نیست. پاسخ جناب شاه عباس هست اما شبهه آیه رو این بحث رفع نمی کنه. این مطلب رو مرحوم شیخ در بحث فرزندم میگه، میگه خب به هر حال این فرزند اکبر، این فرزند ذکور اکبر، این تو خانه مسئولیت داره. مگر فقط پدر باید در تربیت فرزند بکوشد؟ نه، بنده عرض میکنم فرزندم باید در تربیت پدر بکوشد. خب فرزندان مگر نسبت به پدرانشون مسئولیت ندارن؟ اگر خدا تفضلی کرده است یه فرزندی که دارای علم و دانش و فضل و ایمان و کمال است، قصور در پدر و مادر میبینه، این میتونه بی‌تفاوت بشه چون پدر مادرم من بالا حرفشون حرف نزنم، چیزی بهشون نگم، چی گفته این حرف رو؟ کاملا میتونه مقابل اینها بایستد. البته مقابل اینها بایستد در صراط سعادت و کمال، نه در خواستهای نفسانی و شخصی. بله جان برادر، این است، انسان در مقابل پدر و مادر مسئولیت داره، همونطور که پدر و مادر در مورد انحراف فرزند مسئولیت دارن. فرقی نمی‌کنه، قضیه طرفی نیست، هر دو به هر حال دروی سکه هستن. اینو مرحوم شیخ مطرح میکنه که این فرزند ذکور، خب این میتوانست به پدرش، وقتی میبینه پدر قصور داره و مشکلات داره، باید این تأثیر گذار میشد در پدر، پدر این چنین باش، کن چنان باش، نمازت، جهادت، عبادتت انجام بده. اینجا یک اعتراض به مرحوم شیخ بها وارد است و اینه که آقا جناب شیخ، این فرزند ذکوری که ما صحبتش میکنیم 6 ساله بوده باباش فوت کرده است، چیکار می‌خواسته بکنه برای پدر؟ یه هنوز پا به زمین می‌داشت، از بابا پوپل می‌خواسته است، این که نمی‌تونه تأثیر در پدر بگذاره. چطور میگید این نقش رو در خانواده باید داشته باشه دیگه؟ نقشی نداره. لذا این توجیه شما در بعض از موارد درست است، در بعض از موارد درست نیست، اما ظاهرا تمام مطلب نسبت به آیه شریفه خارج از موضوع است، به دلیل این که ولا تزرو وازرتون وزر اخرى اصلا مال دنیا نیست، و الا در دنیا خیلی هامون بار هم را کشیدیم و می کشیم و انشاءالله خواهیم کشید. آنی که وجود دارد بحث قیامته، ولا تزرو وازرتون وزر اخرى، فردای قیامت است که با نفساز، فردای قیامت است که چنان قهد سالی شدن در دمشق که یاران فراموش کردن عشق. اونجاست که کسی باره کسی رو نمی کشد، اونجاست که وعده های پوشالی و توخالی که تو بیا با ما و نحمل خطایاکم توهی دیده می شود به چیزی توش نیست. این آیه شریفه اصلا ربطی به دنیا و توجیهات دنیایی ندارد، بلکه این یه بحثیست مربوط به سرای باقی و نوعا مسیرش هم همین بحث توحیدیست و همین تفکیک بین مقامات باری تعالی. لذا به دنبال آن فرمود ولا تزر و وازرتون وزر اخرى ثم الى ربکم مرجعکم، باز می گردید به سوی پروردگارتون که رجوع شما به سوی اوست، فینبئکم بما کنتم تعملون، بدانید ان تکفروا کفر ورزیدید خدا ضرر نمی کند اما نمی پسندد خدا برای شما، اگر شکر کردید یرضاه لکم، می رسید به مسیر رضای الهی و در اون کانال سعادت قرار می گیرید. هیچ کسی هم در قیامت نمیتونه بار شما رو بردارن و شما هم بار کسی رو بر نمیدارید، و بدانید لابد هم به سوی او می آیید، فینبئکم بما کنتم تعملون، و به مجموعه عمل کردتون خدا واقفتون می کند و آگاهتون می کند، نه عمل کرده ظاهریتون، بلکه انه علیم بذات صدور، بلکه خداوند سبحان نه بحث این نیست که عمل کرده ظاهری شما را ببیند،
بلکه خداوند علیم است به تمام زقائن درونی سینه شما، به تمام اسرار درون سینه تون، علیم به ذات صدور. اینجا جمله‌ای رو عرض کنم مناسبت دارد بد نیست. علیم به ذات صدور، کلمه صدور جمع صدر است، صدر یعنی سینه. الان ما کلمه صدر رو به سینه، الهی سینه ایده آتش افروز، علم نشرح لک صدرک، آیا ما سینه تو رو فراخ نکنیم؟ می داند اون چی در سینه ماست، چی در سینه ماست که خدا می داند؟ آیا مراد از این صدر و سینه همین صدر و سینه است؟ آیا اینه؟ اینی که ما میگیم فلانی عجب سینه پرچینه ای داره، عجب دل سنگی داره، عجب دل نمیدانم رقیقی دارد. خب مراد از این دل، یا میگیم فلان کس عجب قلب ما را شکست، قلب ما اگر میشکست که ما از بین میرفتیم دیگه. بر حال این قلب ما که میشکند، این دل ما که به هر حال میتپد، میگیم ما دل ما پر است از محبت شما، این دل پر، این دل خالی، این دل رقیق، این دل سنگ، این قلب این چنینی اون چنانی، توجه دارید. به هر حال مراد از تمام این چیزی نیست جز روح انسان، مراد همان جان و روح آدمی است. از این صدر تمام اینها حالات روحی است، اون غم ها، اون شادی ها، اون عداوت ها، اون کینه ورزی ها، اون بی کینه بودن ها، سینه بی کینه داشتن، تمام اینها صحبت از جان و روح انسان است. منتها به لحاظ اینکه یک جزئی از بدن فیزیکی ما که بیشترین ارتباط رو با روح دارد و آثار روحی در اون ظاهر می شود، قلب ماست و دل ماست، لذا نوعا خیلی از اعمال به دل به لحاظ دید و عرف محول می شود. به لحاظ اینکه حالات روحی در این تپش قلب شما بیشترین اثر رو می گذارد، می ترسید، ضربان قلبتون کند می شود، خجالت می کشید، به هیجان می آید، ضربان قلبتون تند میشه، رنگ صورتتون قرمز میشه، گل میندازد گونه انسان. اینها تمام حالات روحی است که در تعامل ارتباط با این عضو صنابری شکل انسان است. لذا به لحاظ همون دید عرفی خداوند هم به عرف احترام میگذارد و احاله به همین شناخت عرفی میفرماید. فرمود انه علیم بذات الصدور، خداوند به تمام اجزاء روح و جان شما انسان ها واقف و آگاه است. و ازا مثل انسان از ذرون، حالا دیگه اینجا شکوایی خداست، و ازا مثل انسان از ذرون دعا ربهو منیبی نه اله سمن ازا خوالهو نعمتن من نسی ما کانیت او اله. و ازا مثل انسان از ذرون، وقتی که انسان دچار یه مشکلی می شود و غمی به او می رسد، دعا ربهو منیبی نه اله، خداجو می شود، خداگو می شود، گریه و زاری که در بیماری است، وقت بیماری همه بیداری است. هر که او بیمارتر بیدارتر است، هر که او بیدارتر هوشیارتر است. گریه و زاری که در بیماری است، وقت بیماری همه بیداری است. قرآن فرمود وقتی که انسان دچار مشکل میشه، منیبین اله، وقتی احساس میکنه تمام وسائل قطع شد، دیگه عامل مادی نه سرمایش، نه اسمش، نه عنوانش، نه نسبش، نه پدرش، نه مقامش، نه جاهش، هیچ کدام فایده نمی کند براش، بعد دیگه منقطع میشه به خداوند سبحان، منیبین الهی، توجه می کند به انابه، یعنی رو کردن، رو می کند به خداوند سبحان. ثم اذا خوله نعمتا، بعد از اینکه خداوند او را مشمول لطف و نعمت خود می کند، نسی ما کانیت او الیه من قبل، باز به مجدد این که حال و اوضاع بهتر می شدن فراموش می کند، باز میگرده به آن چه میخوام، تموم شما فراموش میکنم، نفیه فراموش میکنم، ما کانیت او علیه من قبل، و جعل لله اندادا، و برای خداوند باز شرک قائل میشود، باز چیزهایی را غیر خدا میخواند به جای اون که خدا را میخواند، جعل لله اندادا، نتیجه شون میشه لیازل هم سبیله، فارغ میشه، غافل میشه از راه حق. قل تمتع به کفر که قلیلا، به چنین انسانی بگو بمیر، تمتع به قبر کفر که قلیلا، متمتع شو به همین کفرت، انکه من اصحاب النار، بدونی که پایان چنین خطی دوزخ خداست و تو از اصحاب نار خداوند سبحان خواهی بود. خب این همون مشکل کلیست که بارها و بارها در قرآن خداوند سبحان این قفلت بشر رو متذکر میشه. اینه که انسان هنگامی که اسباب و هنگامی که تنعمات و تمکن پیرامون او رو گرفته است و احساس درد می کند، نمی بیند، حجاب ها مانع می شود، اما هنگامی که یه مقداری پا
پاره مسائل بر او وارد میگردن، یه قدر ردیق تر میشه این حجاب ها و مسائل دیگری رو میبینه. خب آیه شریف نیازمند تأمل بیشتری است و همچنین ادامه سخن که انشاءالله خدمت سروران معظم به سمع شریف عزیزان خواهیم بسنید. خداوند سبحان دلهامون بیش از بیش با عنایت و مرحمت و رحمت خود آشنا بگردان، توجه و تذکر به جناب خود رو و عفرت طاهره نبی مکرم رو بر همه ما ارزانی بدارن. دست ما رو از دامن قرآن و عفرت در دنیا رو با کوتاه مگردان. سلامت الله. شام جمعه هست و محفل در پناه نام زهراء مرضیه تشکیل شده است و دلها متوجه فرزند بزرگوارش موعود اهل البیت علیهم السلام نیز هست. یعرض میکنیم که یا بقیت الله آجرک الله، خداوند بر شما صبر دهد در مصیبت مادرتون زهراء سلام الله علیها، آن مادری که شما می دانید عمق مصائب او را و مصائب و دردهای او را و رنجهای او را. اگر ما به هر حال پا می گذاریم و از کردم یه وقتی خدمت عزیزم که به قدری گفتم سال 74 بود یا سفر بعدی بود، در کنار همون دردی که منصوب است به بیت زهراء مرضیه، در کنار همونجا نشسته بودم و چسبیده به اون دیوار رو دیدم که دو نفر از این آیانی که بعد شناخت اصفهانی بودن تکیه داده بود، یکی به دیوار یکی دیگه هم گوشش رو آورده بود نزدیک دهان، این دست اینطوری گرفته بود، این شورت هم ایستاده بود بالا سرشون، این دست گرفته بود اینطوری مقابل دهنش میخواند بیخ گوش اونم، و دوتایشون عجب در یه حال خوشی بودن، یه حال معنوی خوشی، اون محیط و اون کنار درب منصوب به خانه این که زهراء مرضیه از همونجا آمده شد کرده است، همون دربی که دستهای رحمت للعالمین بر آستانه او قرار گرفته است و گفته است السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. دیدم اینها نشستن به کنار در یه حال خوشی هستن. خب من نزدیکتر شدم که صداشون بشنوم، دیدم همین بیت معروفی که شما همتون بلدید دارن میخوانن، منتها اونجا خواندنش حال دیگه میدارن. دیدم دارن میخوانن که یا فاطمه من عقده دل حال نکردم، یا فاطمه من عقده دل حال نکردم، گشتم ولی قبر تو را پیدا نکردم، گشتم ولی قبر تو را پیدا نکردم. یا بقیت الله، شما این قبر رو پیدا کردید، شما می دانید که قبر مادرتون زهرا کجاست، شما می دانید در اون دلشم وجود مقدس امیر المؤمنین با چه خونی و با چه عشقی جسم نازنین آزرده زهرا را بر کدام تربت نهاده است. سلام ما رو نیز بر قبر مادرتون زهرا برسانید و تسلیت ما رو بپذیرید. صلی الله علیکم یا اهل